بسم الله الرحمن الرحیم.
در لباس نمازگزار تو این مجلس صحبت میکردیم که لباس نمازگزار باید چه خصوصیاتی داشته باشه. پوشیدن لباسی که پارچه یا رنگ یا دوخت آن برای کسی که میخواد بپوشه معمول نیست. پارچه، رنگ، دوخت. این رساله مثال زده مثل این که اهل علم لباس نظامی بپوشد. البته این یک مثاله. در صورتی که موجب هتک حرمت باشد حرام است، و اگر با اون نماز بخونه و اون لباس ساترش باشه نمازش هم باطله. پس پوشیدن لباسی که برای کسی که میخواد اونو بپوشه معمول نیست. مثل اینکه ما حالا مثلا یه طلبه بیاد کلا شاپو بذاره، یا شماها مثلا که لباس معمولی معمولا دارید، خدای نکرده یه وقت یه مردی بیاد دامن بپوشه، این معمول نیست، حرامه. از اینجا معلوم میشه که اسلام چقدر متانت و سنگینی و معمولی بودن انسان رو در نظر داره. اون وقت اگر با اون نماز بخونه و ساترش هم فقط اون باشه نمازش باطله. ولی اگر ساتر دیگری داشته باشه، یعنی لباس دیگری که تنشو پوشونده داره، حالا برای مسخره بازی اونو پوشیده، اون نمازش باطل نیست. پس پوشیدن لباس غیر معمول، چه از نظر رنگ، چه از نظر شکل، چه از نظر قیافه، حرامه. یا مثلا یه خانومی کت شلوار بپوشه، کروات بزنه، کلاه شاپو بذاره، را بیفته، حرامه و نماز باشم. اگر مرد لباس زنانه و زن لباس مردانه بپوشد در صورتی که زی خود قرار دهد، بنابر احتیاط حرام است. زی خود قرار دهد یعنی چه؟ یعنی بشه لباسش. یه وقت مثلا یه مردی لباس زن میپوشه یا زنی لباس مرد میپوشه، مثلا عید الزهراست، میخواد دوستان امیرالمومنین بخندن، این زی خودش قرار نداده. زی خودش یعنی قرار یعنی میشه لباسش. از فردا ساعت 8 که میخواد بره اداره، زن لباس مرد، مرد لباس زن میپوشه، این حرام است و نماز خوندن به اون هم اشکال داره. مسئله سوم، کسی که وظیفش خوابیده نماز خوندنه، کسی که وظیفش خوابیدن نماز خوندنه، نمیتونه بشینه، نمیتونه وایسه، وظیفش اینه که خوابیده نماز بخونه، پاهاش ناراحته. خب اگر لحافش از اجزاء حیوان حرام گوشت باشه نمازش باطله، هرچند برهنه نباشه، یعنی پیرن داره، لباس داره، خوابیده نماز میخونه، لحافی که روش انداخته از اجزاء حیوان حرام گوشته، مثلا یه تیکه چرم داره، چرم حیوان حرام گوشت، مثل این لحافای پشمی شیشه که از کره میارن، اگه مثلا یه تیکه چرم آرمی داره، چرم اگه باشه از حیوان حرام گوشت، نماز باهاش چیه؟ اشکال داره. اما اگر نجس باشه این لحاف یا ابریشم داشته باشه، مطلقا نمازش باطل نیست. اگر مردم بهش بگن که این لحاف رو پوشیده، پوشیدن صدق بکنه، این لحاف لباسشه، اگر نجس باشه یا ابریشم باشه اشکال داره. ولی اگر نه، بگن که لباسش نیست، انداخته رو پاهاش، پاهاش دراز کرده، مریض، خوابیده، اشکال نداره. اما تشک کسی که نماز رو خوابیده میخونه هر جور باشه اب نداره. چرا؟ برای اینکه صدق لباس نمیکنه. مگر از اینایی باشه که نصفش رو زیرش انداخته، نصفش رو روش، بپیچه به خودش که حالت لباس صدق کنه، در اون صورت همون مسئله قبلی میشه. ما یه سیری رو انجام دادیم در این جلسه، در این 9 ماه به قول ایشون که حالا نتیجه داده دیگه که مطالب ما رو یاد گرفتن، در این 9 ماه یا بیشتر یا کمتر عرایضی رو که تقدیم داشتیم از پایه بود. گفتیم ما کلن میخوام بگیم که فکر مصلح جهانی از کجا اومده، مهدویت از کجاست، قائمیت از کجاست. از نظر تاریخی بررسی کردیم، اومدیم تا اسلام، تورات و انجیل یه دفعه آوردیم توی نزدیک میدان آزادی، بشاراتی که انبیاء قبل تو همین تورات و انجیل تحریف شده داشتن خوندیم. گفتیم همه بشارت دادن. قرآن از ابعاد مختلف صحبت کرده راجع به مهدویت. روایات اسلامی و شیعی اهل بیت دقیقاً چهره فردی و شخصیت اجتماعی امام عصر علیه السلام رو ترسیم کرده که گفتیم طوری مشخص کرده که بر هیچ کس جز یک نفر صدق نمی کنه. رسیدیم به اینجا که امام عصر علیه السلام دارای 2 غیبت هستند، غیبت صغرا و غیبت کبرا. غیبت صغرا از اول ولادت امام زمان حساب میشه تا سال 329 هجری که میشه 74 سال، یا از 5 سالگی حساب میشه تا 329 هجری که میشه 69 سال. چرا؟ یا از اون وقت یا از این وقت. اگر از دوران تولد بگیریم، خب در این 5 سالی که امام زمان با پدرش زندگی کرده هم همه نمیدیدن حضرت رو، مخفی میکردن از ترس حکام جور. اگر از بعد از 5 سال در نظر بگیریم، یعنی از زمانی که حضرت به امامت رسید، چون امام زمان علیه السلام در 5 سالگی به امامت رسیدن، اون وقت میشه 69 سال. از زمان فوت امام حسن عسکری علیه السلام، امام حسن عسکری علیه السلام در سال 260 هجری وفات کردن، وفاتشون هم روز 8 ربیع الاوله، یعنی دقیقاً جمعه دیگه است. جمعه دیگه این موقع روز شهادت امام حسن عسکری، هفته آینده شهادت امام حسن عسکری علیه السلام، سال 260 هجری. ایشون سال 255 هجری متولد شد. در کجا؟ در سامرا. شب جمعه سال 255، شب نیمه شعبان، در سرداب مطهر سامرا. چرا میگم غیبت صغرا؟ پس از سال 255 یا 260 تا 329 هجری رو میگن حضرت غیبت صغرا کرده. صغرا صفت غیبته. از سال 329 هجری تا حالا ما تو غیبت کبرا هستیم. غیبت کبرا یعنی غیبت بزرگتر، غیبت صغرا یعنی غیبت کوچکتر. غیبت کبرا یعنی غیبتی که هیچ کس بدون استثناء نمیتواند ادعای مشاهده و رؤیت کند به عنوان اینکه من با آقا قرار دارم. الان دم سینما استقلال یا دم مسجد اتلانتیک با آقا قرار دارم ساعت 10 صبح جمعه، نمیتونه بگه. یا بگه من معمولا آقا رو میبینم. هر کس گفت معمولا آقا رو میبینم، بدون که دروغ میگه. ممکنه کسی آقا رو زیارت کرده باشه بعد نقل کنه، اب نداره. اما کسی ادعای مشاهده کنه به عنوان اینکه من قرار دارم، من معمولا آقا رو میبینم، مراد به عنوان نایب خاص، این دروغه. یه غیبت کبرا هم دارن، صغرا. غیبت صغرا یعنی چی؟ یعنی غیبت کوچکتر. از نوع مردم پنهانن، اما از همه مردم پنهان نیستن. یه دی شروع خدمتشون میرسن، یعنی دسترسی دارن شیعیان به ایشون به واسطه مردم، اما در غیبت کبرا هیچ کس دسترسی نداره، با خود ایشونه. دسترسی به ایشون در زمان غیبت کبرا نیست جز از ناحیه خود ایشون. این نکته هم اینجا عرض کنم خدمتتون، خیلی هم آبکی نیست دیدن حضرت که آدم هی سرفه کنه حضرت رو زیارت کنه. یا یه کسی یه دونه مثلا السلام علیکم یا بقیت الله بگه حضرت بیاد بند کفششو ببنده، خیلی هم اینجوری نیست. ایشون لطف داره، ایشون رؤوفه، ایشون بزرگواره، ایشون آغاست، ایشون سروره، ولی هر بچه از جاش بلند شه و ادعا بکنه که من ملاقات کردم. به شما جوانها آقایان و بانوان توصیه میکنم اصل رو بر اعتماد بر خواب نگذارید، چون خواب خیلی چیزه. همین دیشب یعنی تو این 10 روزه چند تا کاغذ به من دادن که ما خواب دیدیم که تو چنان. باور کنید به اندازه یک سر سوزن هم در من اثر نکرد. اگر یه دونه 1000 تومانی از اون قرمزا به من میدادن بیشتر خوشحال میشدم، تا اینکه هی خواب نقل کردم بر من که خواب دیدم تو اینجوری هستی اونجوری هستی. خواب اصلا اعتبار نداره، یعنی اگر خواب راستم باشه حجت نیست. خوابی میدونم 100% راسته، حجته که من باید باش عمل کنم. نه، مگر نبی باشه یا وصی باشه یا کسانی که تالیتل بنا هستن. دیدن امام زمان علیه السلام در زمان غیبت کبرا الکی نیست. هی بردن کتاب ملاقات بنویسیم، هی کسانی، مگر مستند باشه. بنده خودم بعضی از این آقایان اینجا هستن که 10-15 سال خدمتشون هستیم، در منبر اگه بخوام ملاقات امام زمان رو نقل کنم از روی کتاب نقل میکنم، اونم کتابای کمال الدین شیخ صدوق، غیبت شیخ طوسی، غیبت نعمانی، بهار الانوار مجلسی، اینایی که نسلن اندر نسل از ربات نقل کردم. یه زمان یه شهری رفته بودم، اینا رو میگم که شما روشن باشه، میگم آقا خیلی آقاست، اصلا بحث نداره، من همیشه میگم، اما ساده لوحی هم درست نیست. یه شهری رفته بودم، یه وقتی مریض بودم برای استراحت، یه آقای روحانی آمد به دیدن ما، بزرگواری کرد، آقایی کرد، بزرگتر از منه، با تقواست، مرد خوبیه. اومدن دیدن ما با یه آقایی که راننده تاکسی بود. وقتی این راننده تاکسی رفت گفت ایشون خدمت حضرت رسیده، چند بار خدمت حضرت رسیده بازم. من تکذیب نمی کنم، اما اینجوری هم به سادگی نیست، خوشباوریه. یا فرض کن آدم مثلا 2 تا 4 شنبه شب 4 شنبه مشرف بشه به جمکران، بعد اونجا یه نوری ببینه، یه صدایی بشنوه، بگه آقا رو دیدم. اینطوری ها نیست. زمان غیبت کبرا عرض میکنم ها، یعنی لطف حضرت مسجل و مسلمه قدره. یه آقایانی برداشتن کتابای نوشتن درباره کسانی که خدمت حضرت رسیدن، من واقعا چند تا قضیهشو خوندم، دیدم خیلی آبکیه، یعنی اینقدر آبکیه که آدم کنار هر خیابونی هر کسی که یه سلام علیکی بکنه یه عطسه بکنه باید امام زمانو ببینه. اینجوری نیست، کار حساب داره، دقیقه، مشخص، پاکان خدمت حضرت میرسن، یا کسانی که دیگه خیلی حضرت بخواد عنایت بهشون بکنه، البته به مجالس شیعه عنایت دارن بین. یعنی اینو شما بدون، دونه دونه ماها رو که اینجا نشستیم و خانم‌ها رو که اینجا نشستن الان امام اصل علیه السلام زیر نظر دارن و میدونن. این غیر از اینه که برای هر بچه‌ای مثل من که زیر سفره خودشونو نشون بدن در اثر مثلا 2 رکعت نماز، به خوابم دلتون رو خوش نکنید. مگر خوابهایی که میگم از افراد فوق‌العاده باشه غیر از نبی و وصی، اونم تازه حجت نیست، حجیت نداره. خواب کاری نمیکنه، نه خراب میکنه نه درست میکنه، فقط اضطراب شما یا خوشحالی شما بی خودی. الان به من بگن 100 تا بگم خواب دیدیم در این که این جلسه مورد نظر امام زمانه، برای من اثر نداره. چرا؟ برای اینکه در بیداری میبینم مورد نظر امام زمانه، چون اگر مورد نظر امام زمان نبود ما نمیتونستیم اینجا بشینیم، نمیتونستیم تشکیل بدیم، نمیتونستیم همچین مجلس خوبی داشته باشیم. ها، پس بیداری، استدلال، چه احتیاجی به خواب داره؟ تکیه بر خواب، قضایایی که بی سر و ته نمیدونم از کجا اومده، اینا مگر واسطه های نقل کنن که اون واسطه ها خیلی مطمئن هستن. و شما میبینید علمای بزرگ ما، علمای مستدل ما، اهل استدلال ما به خواب تکیه نکردن. در زمان غیبت کبرا کسانی خدمت امام زمان رسیدن، مسلمه، اما باید این را از حنجره کسانی که مولا درزشون نمیره ما بشنویم. لذا مرحوم حاج میرزا حسین نوری تبرسی، مثلا حاج میرزا حسین نوری کیه بگم؟ در علومی که شما دارید اصلا یه چیزی فوق‌العاده یه در حدیث، استاد مرحوم محدث قمی است، کتاب‌های زیادی نوشته. یکی از کتاب‌هایی که نوشته یه دوره مستدرک الوسائل نوشته، یعنی کتاب وسائل شیعه رو که شیخ حرعاملی در 4 قرن قبل نوشته، ایشون اومده هر حدیثی رو که او جا انداخته نوشته، خودش شده 20 جلد. یه همچین کسیست. ایشون یه کتابی نوشته به نام جنت المعوا، که در این کتاب جنت المعوا که فارسیش هم نجم الساقبه، اومده تمام قضایایی که خودش فرد فردش هم نقل کرده. فرض کن در نجف از علمای طراز اول براش چیزای نقل کردن، اونم گفته از کی نقل میکنی؟ همینجوری واسطه ها رو کسانی که خدمت حضرت رسیدن و تشرفی حاصل کردن و عنایت شده نوشته. اینام خوبه، والله هر کسی که نمیدونم توی کجا چیکار کنه، حضرت بیاد بند کفششو ببنده، لباسشو به تنش بکنه، اینجوری ها نیست. غیبت صغرا رو که میگن غیبت صغرا، به خاطر اینکه در غیبت صغرا همه اینجوری نیست که محروم باشن از زیارت حضرت، یه دی دسترسی به حضرت دارن. در غیبت صغرا که طول 69 یا 74 ساله، یا که میگم یعنی از اول عمرشون حساب کنیم میشه 74 سال، از دوره شهادت امام حسن عسکری علیه السلام حساب کنیم چقدر میشه؟ میشه 74 سال. در طول این 74 سال افرادی بودن، بزرگانی بودن مورد تأیید امام دهم، دقت کنید، بعضیشون از زمان امام نهم بودن، امام نهم، امام دهم، امام یازدهم، اینا معرفی کردن که اینا افراد مورد اعتماد هستن، برای رجوع به ما و فرزند ما به اینا مراجعه کنید. اینا رو میگن نواب خاص. نواب جمع نایب، جانشین. یعنی کارهایی که مردم داشتن با امام زمان، با امام زن عسکری، با امام دهم به وسیله اینا انجام میدادن. اینا 7-8 تا بودن، چند تا هستن، منتها مشهورترینشون 4 نفرن، نواب اربعه بهشون میگن، که خیلی معروفن، خیلی مورد اعتمادن. خیلی ها مراجعه میکردن به اینها در ارتباط با امام زمان، امام زمان علیه السلام با مردم کار داشتن به وسیله اینا میفرمودن. اسمشون هست عثمان ابن سعید امری. امروی نخونید، واو میذارن جلوی امر برای اینکه با عمر فرق داشته باشه. از نظر کتابت جلوی عمر واو نمیذارن، جلوی امر یه واو میذارن. عثمان ابن سعید امری، محمد ابن عثمان یعنی پسر این عثمان ابن سعید، حسین ابن روح نوبختی و علی ابن محمد سیموری. این علی ابن محمد سیموری آخرین نایبه و انقدر مورد اعتماد و تأییده که امام عصر علیه السلام قبل از فوتش توقیع بهش دادن. توقیع یعنی نامه امام زمان، دستور امام زمان. انشالله به زودی زود یه جزوه شنیدم زیر چاپه به نام چی؟ تقوا در توقیع، در گفتار امام زمان در میاد، شما میبینید و میخونید. یه آقایی یه وقتی در مشهد رفته برای دوستانش 3 شب راجبه تقوا در توقیع صحبت کرده، اونا پیاده کردن و کاراژ کردن و همین روزا در میاد. توقیع یعنی چی؟ یعنی نامه نوشته، اون چیزی که امام زمان علیه السلام به عنوان دستور، به عنوان نامه، به عنوان نصیحت داده به دست نواب. این علی ابن محمد سیموری قبل از مردنش، 6 روز قبل از مردنش توقیعی دریافت کرد از حضرت. حضرت نوشتن که علی ابن محمد سیموری تو دیگه نایب نخواهی داشت بعد از خوده. غیبت کبرا شروع شد، غیبت صغرا پایان پذیرفت. دیگه تو به کسی وصیت نکن، کارتو به کسی نسپر و اینو به مردم اعلام کن، تو تا 6 روز دیگه از دنیا میری، تا 6 روز از دنیا رو. پس این 4 نفر هستن. حالا این 4 نفر افراد فوق العاده مورد اعتماد هستن از نظر علمای حدیث ما رجال، یعنی اینا خیلی آدم های فوق‌العاده‌ای بودن. حتی شما مردم وقتی میخواد توسل کنید به امام زمان علیه السلام، گاهی اینجوریه که آدم کارش کوچیکه، نمیخواد به بزرگتر بگه، به پدرش مثلا نمیخواد بگه، به برادر بزرگتر از خودش میگه که این کار ازت میخوام که به پدرم بگی. این میشه نایب پدرش، باب پدرش. اینجوری هست توسل میکنه به کوچیکترا، چون کار انقدر مهم نیست که آدم از یه بزرگتر بخواد. گاهی هستش که ما حاجاتی که میخواهیم، اینو بدونید، نذر کنید برای نواب اربعه. این نذرش اینجوریه، آدم مقداری مبلغی نذر میکنه که بده به فقرای شیعه، ثوابش هدیه میکنه به روح عثمان ابن سعید، محمد ابن عثمان، حسین ابن روح نوبختی، یا به علی ابن محمد سیموری، یا نذر میکنه برای امامزاده های زنده مثلا. همیشه که نمیشه برای امامزاده های مرده نذر کرد. این نواب اربعه افراد فوق‌العاده هستن و باب امام عصر هستن و مورد توجه امام عصر علیه السلام هستن. حالا من یکی دو تا حدیث در این باره میخونم. صفحه 392 منتخب الاثر، باب سوم، در ذکر حالات سفرا و نواب امام زمان در غیبت صغرا. این حدیث در غیبت شیخ طوسی است. احمد ابن، حالا راویه رو همه میخونم، جماعتی از ابو محمد هارون ابن موسی، از ابو علی محمد ابن حمام اسکافی، از عبدالله ابن جعفر همیری، احمد ابن اسحاق ابن سعد قمی، این کسی که خدمت امام حسن عسکری علیه السلام رسیده، از شیعیان ملا و باسواده، اومده خدمت امام حسن عسکری علیه السلام و سوالاتی کرد، میگه وارد شدم بر ابوالحسن علی ابن محمد صلوات الله علیه. علی ابن محمد کیه؟ ابوالحسن علی ابن محمد امام دهم علیه السلام. میگه وارد شدم بر ابوالحسن علی ابن محمد صلوات الله علیه، یعنی امام هادی علیه السلام. امام هادی کنیشون ابوالحسن، اسمشون علی که امام علی النقی هم میگوین. یه روزی گفتم یا سیدی، کی میگه اینو؟ احمد ابن اسحاق ابن سعد قمی، یه مرد معنون جا افتاده، به قول شماها اکسپتبل بود، موقعیتش خیلی مورد قبول بود تو جامعه. گفتش که یا سیدی انا عقیب و اشهد، من گاهی میام خدمت شما، گاهی میرم، گاهی غایب میشم، گاهی هستم، ولا یتهیأ لی الوصول الیک اذا شهدت فی کل وقت فقول من نقبل. میگه من همیشه که نمیتونم خدمت شما برسم، یه وقت میام شما نیستید، یه وقت جاهای دیگه هستم، حالا اگه شما نبودید من قول کیو قبول کنم؟ و امر من نمتصل، امر چه کسی رو من امتصال کنم در نبود شما؟ فقال لی صلوات الله علیه هذا ابو امر الثقة الامین، ابو امر عثمان ابن سعیده، فرمود این ابو امر است الثقة الامین، امام دهم فرمود ثقه است یعنی مورد وثوق ماست و امین است، هر چی که از ما میگه مورد قبول. چی گفته؟ امام دهم. بعد شده وکیل امام یازدهم، بعد شده وکیل امام زمان علیه السلام، اولین وکیل. ما قاله لکم فعنی، اونی که میگه به شما از طرف منه، از خودش حرف نمیزن. آدم خیلی مهمه به این مقام برسه که امام معصوم بگه ما قاله لکم فعنی، هر چی که از من میگه از جانب منه. و ما اداه الیکم فعنی، هر چی به شما میده، هر چی به شما میرسونه، اونم از جانب منه. خب فلما مضا ابوالحسن علیه السلام، موقعی که مضا یعنی چی؟ یعنی درگذشت، ماضی گذشته دیگه، زمان گذشته، پس مضا یعنی درگذشت. موقعی که امام هادی علیه السلام درگذشت، وصلت الى ابی محمد ابنه الحسن العسکری علیه السلام ذات یومن، میفهمد وقتی که ایشون درگذشتن، یه روز اومدم خدمت فرزندش امام حسن عسکری علیه السلام، فقلت له مثل قولی لابی، همون حرفو زدم به ایشون که به پدرش زده بودم. حضرت فرمود هازا ابو امر الثقه فانی یعدی الثقه الامین ثقه الماضی، فرمود امام حسن عسکری علیه السلام این ثقت و امین ثقت الماضی هم هست. ثقت الماضی یعنی چی؟ یعنی مورد اعتماد پدرم هم بود، هم مورد اعتماد منه هم مورد اعتماد پدرم بود. و ثقتی فی المحیا و الممات احمد ابن اسحاق ابن سعد قمی اشعری، من مرده باشم یا زنده باشم این ابو عمرو مورد اعتماد من است. و ثقتی فی المحیا و الممات فما قاله لکم فعنی یقوله، اونی که به شما میگه از جانب من میگه. و ما ادا الیکم فعنی یؤدی، اونی که به شما میگه و ادا میکنه و میرسونه از جانب من میگه. ببینید چقدر مورد اعتماده. حدیث دوم، حدیث دوم هم باز در غیبت شیخ طوسی نقل میکند تا میرسونه به محمد ابن احمد معروف به ابن بریه یا ابن برینه کاتب، نقل میکنه همینطور تا میرسه به دو نفر، محمد ابن اسماعیل علی ابن عبدالله حسنیان. میگن دوتایی وارد شدیم علی ابی محمد الحسن علیه السلام. کیه؟ امام حسن عسکری علیه السلام. ابو محمد الحسن علیه السلام به سر من رعا در سامر را. سامر را اسمش چیه؟ سر من را. این سامر را خلاصه سر من راست. سر من را یعنی خوشحال میشه کسی که این شهر را میبینه، یعنی شهر شادیست، شهر شادابه، مثل جزایر قناری در اسپانیا است. رفتیم؟ من نرفتم. خیلی میگن زیباست. انشالله خدا قسمت کنه راه کربلا باز بشه، مشرف شیم کربلا انشالله. دخلنا علی ابی محمد الحسن علیه السلام به سر من رعا و بین یدیه جماعتون من اولیائه و شیعته. در مقابل امام حسن عسکری علیه السلام یه عده نشسته بودن، مجلسی بود نشسته بودن. حتی دخل علیه بدر خادمه، تا اینکه بدر که خادم حضرت بود، یه شخصی بود خادم حضرت بود، بدر بود. فقال یا مولای، بدر به امام حسن عسکری علیه السلام عرض کرد که ای مولای من، بالباب قوم شعث غبر، در دمه در یه ده هستن خیلی جولیده و غبارآلود. بالباب قوم شعث غبر، یه ده هستن جولیده و غبارآلوده، یعنی خسته از راه رسیده هستن. فقال لهم هؤلاء نفر من شیعتنا بالیمن، حضرت فرمود اینا شیعیان اومدن از یمن، اومدن راه طولانیه، یمن طولانیه تا عراق تا سامر را راه طولانی داره، گفتن اینا شیعیان ما هستن. همجوری صحبت کردن تا به بدر گفتن فمز فعتنا به عثمان ابن سعید العمری، فرمود برو عثمان ابن سعید العمری رو صدا کن، بیار عثمان ابن سعید العمری رو بیار، همین شخصی که نایب اوله. میگه که این دو نفر میگن ما یه مقداری درنگ کردیم حتی دخل عثمان، تا اینکه عثمان ابن سعید وارد شد. حضرت فرمود که امزی یا عثمان برو، این شیعیانی که از یمن اومدن دم در هستن منتظر ملاقات ما هستن، برو فانکل وکیل و ثقه و المأمون علی مال الله، تو وکیل هستی، مورد اطمینانی، در امن هستی، مأمون ما هستی بر مال خدا. اینا یه سری اموال وجوهات خودشون رو از یمن آوردن که به ما بدن، تو برو بگیر، تو مورد اطمینانی. وقبض من هؤلاء النفر الیمنیین ما حملوه من المال، اینا رو بگیر. چند نفر نقل کردن؟ دو نفر از افراد مورد اطمینان که ما خدمت امام حسن عسکری علیه السلام بودیم همچین بود، و اینها رو به اصطلاح اینجوری توثیق کردن. بعد هممون گفتیم یا سیدنا والله ان عثمان لمن خیار شیعتک ولقد زدتنا علما بموضعه من خدمته. میگه ما عده زیاده بودیم در مجلس نشسته بودیم، گفتیم ای مولای ما میدونستیم که عثمان ابن سعید از برگزیدگان شیعیان شماست، حالا که شما این معامله رو باش کردید که جلوی ما به بدر خادم فرمودید که بهش بیاره و به ایشون فرمودید که برو از یمنیین اموالشون رو بگیر و تو مورد اعتماد ما هستی، دیگه بیشتر حالا موقعیت او رو نسبت به شما فهمیدیم و اینکه او وکیل شماست و ثقه شماست. قال نعم، حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرمود بله. دوباره فرمود اشهدو، شاهد باشید مردم، الا ان عثمان ابن سعید الامری وکیلی، این عثمان ابن سعید الامری وکیل منه، و ان ابنه محمد وکیل و ابنی مهدیکم، عثمان ابن سعید وکیل منه، پسرش محمد ابن عثمان هم وکیل پسر من مهدی شماست. البته شما بدونید که این عثمان ابن سعید وکیل امام زمان هم بود، اولین وکیل بود، پسرش هم محمد ابن عثمان وکیل دوم بود. اینجا هر دو رو معرفی کرده. اون وقت یه عده‌ای کتاب نوشتن، نادانهای اهل تسنن و دشمنان درجه یک شیعه، که این عثمان ابن سعید و محمد ابن عثمان کسانی هستند که شیعیان خودشون ساختن برای اینکه بگن که امام زمان که ندارن در پشت پرده غیبت از این حرفا. زمان امام حسن عسکری علیه السلام نه از یه طریق، نه از دو طریق، نه از سه طریق، از همون طریقی که ما یقین داریم پیغمبری در تاریخ هست، از همون طریقی که ما یقین داریم قرآن نازل شده براش، از همون طریقی که یقین داریم که در 700 سال پیش حافظی بوده، 800 سال پیش سعدی بوده، از همون طریق هم ما یقین داریم طبق تاریخ و احادیث که حضرت دارای نایب‌های خاص هستند در زمان غیبت صغرا، سومش حسین ابن روح نوبختی است، چهارمش علی ابن محمد سیموری است، که هفته دیگه هم یه مختصر راجع به اینا عرض میکنم و این بحث رو به پایان میبریم و به بحث‌های دیگر مربوط به حضرت میپردازیم. السلام علیک یا بقیت الله، السلام علیک یا ابن رسول الله، یا ابن امیر المؤمنین، یا ابن فاطمه الزهرا و رحمت الله و برکاته. خب امروز اول ماست، انشاءالله شما هم فراموش نمی کنید. اگه تا این ساعت این کارو نکردید، از این بعد این کارو می کنید، حتما روزهای اول ماه صدقه بدید. روایت داره که تمام ماه را انسان را تأمین میکنه و نگهداری میکنه. صدقه برای سلامتی امام عصر علیه السلام بدید. روز اول ماه، روز جمعه هم از خیلی روز خوبیه، روز جمعه و روز اول ماه و اول ماه ربیع الاول، و در این ماه عرض کنم که ولادت پیغمبر اکرم و امام صادق علیه السلام است، و خیلی ماه خوبی است، خیلی ایام خوبی است، خیلی لحظات خوبی است. یه توسل مختصر به حضرت زهرا سلام الله علیها، السلام علیک یا فاطمه الزهرا، علیک من السلام، السلام علیک ایتها الصدیقه الشهیده المطهره،